بسم الله الرحمن الرحیم. خب وقت زیادی نمونده، من باید مختصر کنم مطالبی رو که میخواستم عرض بکنم. متشکریم از توضیحاتی که دوستان دادید و امیدواریم که انشالله اونچوری که در نظر دارید و همت بر اون گماشتید و در برنامه دارید، اینها رو با پیگیری ها تحقق ببخشید در خارج و انشاءالله همینجور هم خواهد شد. این مناسبت همراه هست و آمیخته است با یاد شهیدان عزیزمون، شهید رجایی و شهید باهنر و همچنین شهید عراقی، که اینها چهره‌های درخشانی هستند. زنده نگه داشتن نام این شهدا در واقع زنده نگه داشتن گفتمان انقلاب و ارزش شهادت. همچنین این مناسبت فرصتی است برای ما که از خدماتی که در قوه مجریه انجام میگیره تشکر کنیم، چه اونجی که مدیران ارشد دستگاه انجام میدن و چه اونجی که بدنه دستگاه تا ذیل تلاش میکنن. یک تلاش جمعی امروز وجود داره خوشبختانه. این فرصت هفته دولت فرصت تشکر از اینها را هم به ما میده. برای خود شما هم یک فرصتی است در واقع، نه فقط فرصت ارائه گزارش و کارهایی که انجام گرفته تا ذهن مردم آشنا بشه به حقایق، که این البته لازمه، بلکه علاوه بر این فرصت ارزیابی درونی خود مسئولان قوه مجریه، قوتها رو ضعفها رو واقعا بررسی کنن، ارزیابی کنن و بشناسند اونچوری که مایه پیشرفت اونها شده اونها رو تقویت کنن و همچنین اونچوری که مایه عقب موندگی ها و ضعف هایی شده که در جامعه هم در زندگی مردم هم مشهوده اونها رو برطرف کنند. یعنی این فرصت دولت را برای خودتون هم یه فرصتی بدونید، به خصوص که امسال سال آخر این دولته و من کاملا یادمه که در همین جلسه‌ای که با دوستان در اولین مناسبت سه هفته دولت با همین دوستانی که اغلبشون حضور دارن داشتیم، عرض کردیم که فرصت ها مثل برق و باد میگذره. حالا ملاحظه میکنید خب از این فرصت طولانی و خوب عمدش گذشت، یک سالش باقی است. البته یک سال هم فرصت بزرگی است، نباید تصور کرد که ما در این یک سالی که باقی مونده چه کار میتوانیم بکنیم. نه، در همین یک سال کارهای بسیار زیادی و بسیار مهمی میتوانید انجام بدید و این سال آخر دولت شما سال مهمی هم هست، هم از جهت شرایط بین المللی و شرایطی که وجود داره سال بسیار مهمی است. یعنی شما در حال مواجهه با زورآزمایی قدرت‌های مستکبر هستید که دارن همه توانشون رو خرج میکنن شاید شما رو بتوانن به عقب نشینی و قبول شکست وادار کنن. شما هم از همه توانتون باید استفاده کنید تا بتوانید این توهم باطل ذهن دشمن رو به هم بزنید. هم از این جهت مهمه، هم از جهت آخرین بودن. در واقع شما در سال آخر کتاب طولانی و پرحجم خدمات دولت رو میخواد شیرازه بندی کنید و آماده کنید و تحویل بدید. یعنی باید واقعا امسال کار جدیتر از همیشه، اگر نگیم جدیتر، بلا شک باعث هیچ گونه کوتاهی و سستی در کار در این سال آخر نباشه. خوشبختانه کشور در حال پیشرفته، با قطع نظر از آمارهایی که خود ما میدیم، نه رصد کنندگان جهانی هم همین رو میگن، اونها هم تصدیق میکنن که کشور از جهات مختلف در حال پیشرفت هست. توهماتی البته میکنن بعضی ها، توهمات درستی نیست، ناشی از ارزیابی درستی نیست. خب اقدامهای جدیدی هم دشمنان ما دارن میکنن که این اقدامها تدابیر و راهکارهای جدیدی میطلبه. یعنی این رو همیشه باید توجه داشت. حالا بعضی از دوستان اشاره کردن که ما یک تصمیمی رو اونا میگیرن، ما در مواجهه با اون تصمیم مشغول فعالیت میشیم، اقدامی رو انجام میدیم. خیلی خوب، این بسیار خوبه، منتها بهترش اینه که قبل از اینکه اون تصمیم رو طرف مقابل بگیره شما حدس بزنید اونچوری که او انجام خواهد داد. خب فرض بفرمایید که مشکل تبادل جابجایی منابع مالی و ناشی از فروش نفت رو از قبل هم حدس میزدیم، شما حدس میزدید و میگفتید، یا مشکلی که در خرید و فروش نفت و انتقال نفت و بیمه و از این چیزها به وجود آوردن، اینا رو قبلا همه رو حدس میزدیم. راه ها رو از پیش آماده کنید. الان هم همینجور، یعنی تصور نشه که دشمن از ادامه دشمنی های خودش دست برداشته، نه، اونا دنبال راه کارن، چون کارهایی که انجام دادن به نتیجه نرسیده حتما دنبال راه کارهای دیگری خواهند بود که البته اونا هم به نتیجه نخواهد رسید. شما اون راهکارا رو حدس بزنید و از پیش خودتون رو آماده کنید. یک حرفی اینجا هم گفته شد، قبلا هم با من مطرح شده، که تمرکز در تصمیم گیری های اقتصادی قوه مجریه لازمه. من این رو البته کاملا قبول دارم، یعنی بلا شک در تصمیم گیری های کلان در مسائل اساسی که فعلا اساسی تر از همه مسائل اقتصادی است و به خصوص اونچه که مربوط به معیشت مردمه و فشارهایی که دشمن میخواد بر مردم وارد کنه، در این زمینه ها بایستی تمرکز در تصمیم گیری باشه. منتها توجه بکنید که این تمرکز در تصمیم گیری معناش تمرکز تصمیم گیری در دولته، یعنی همه آقایانی که با آقای رئیس جمهور همکاری میکنن در بخش های مختلف دولت مسئولیت مشترک باید احساس کنن، یعنی هماهنگی کنن، همه با هم تصمیم بگیرند در دولت. و در این زمینه مسئله مسئولیت مشترک رو واقعا در دولت باید جدی گرفت. هر کاری که یک وزارتخونه انجام میده، همه وزرا و مسئولینی که دور میز هیئت دولت می نشینن باید احساس کنن که در این تصمیم گیری یا در این اقدام اینا سهیمن و شریک. اگر این شد، اون وقت کارها با هماهنگی پیش میره، نه اختلاف در عمل کرد، نه اختلاف در فهم مسائل، نه اختلاف در آمارها پیش نمیاد. این یک مسئله است. و همه توان هم باید به میدان بیاد، به صحنه بیاد. کشور ظرفیت‌های خوبی داره، توانهای خوبی داره، هم در درون دولت ظرفیت‌های بالایی هست، هم در بیرون دولت. خب من می‌بینم گاهی اوقات بعضی از مسئولین بخش‌ها از افرادی که خارج از تشکیلات دولتن کمک می‌گیرن از لحاظ فکری. این کارو خوبیه، این رو توسعه بدید، اینو استفاده کنید ازش. افرادی هستن که دلسوزانه و با علاقه و شوق حاضرن در کنار دولت باشن، با دولت همکاری کنن، از نیروهای اینها استفاده بشه. اینا جزء ظرفیت‌های کشورند. در درون دولت هم ظرفیت‌ها خوشبختانه زیاده. خب نقاط قوتی وجود داره، ضعف‌هایی هم وجود داره. ما در جمع‌بندی نقاط قوت و نقاط ضعف وقتی نگاه می‌کنیم، ترجیح رو با نقاط قوت می‌دیم. این هست، لکن این معناش این نیست که ما ضعف‌ها رو نبایستی برطرف کنیم. خب اون چه که انسان نگاه میکنه در کشور، این کارهای وسیع عمرانی که در طول این چند سال انجام گرفته، به خصوص در مناطق دوردست، در بخشهای مختلف، اینا خب واقعا کارهای مهمیست. این یک روی کرده بسیار مهمیست در حرکت دولت. از این قضیه بگیرید تا پیشرفت‌های چشمگیری که در زمینه علم و فناوری به وجود آمده، اینا واقعا این پیشرفت‌هایی که در این چند سال صورت گرفته، این پیشرفت‌ها خیلی قابل توجهه در زمینه علم و فناوری، در زمینه ارتقاء جایگاه کشور در عرصه سیاست خارجی و مسائل بین المللی. همین جوره ما امروز در عرصه سیاست خارجی ثقل و وزنه کشور با سالهای قبل، با چند سال قبل تفاوت داره. ما تأثیر گذاریم در مسائل، اینا مهمه. حالا در حوادثی هم که پیش آمده که اون داستان جداگانه‌ای داره که اونم خیلی به نظر ما مهمه. یک بخش دیگری از این نقاط قوتی که به نظر من رو باید تکیه کرد کاملا مسئله برجسته شدن ارزش‌های انقلاب در این سال‌هایی که این دو دولت، دولت نهم و دهم بر سر کار بودن تا امروز، به گفتمان انقلاب و ارزش‌های انقلاب و چیزهایی که امام توصیه می‌کردن به او و ما از انقلاب اونها را آموختیم، خوشبختانه برجسته شده. مسئله سازیزیستی مسئولان، استکبار ستیزی، افتخار به انقلابیگری. یک دوره‌ای بر ما گذشت که اسم انقلاب و انقلابیگری و اینها به انزوا افتاده بود، سعی می‌کردن به عنوان یک ارزش منفی یا ضد ارزش از این چیزا یاد بکنن، مقاله می‌نوشتن، حرف می‌زدن، گفته می‌شد. خوشبختانه امروز اینجور نیست، درست به عکسه. گرایش عمومی مردم و مسئولان کشور به حرکت انقلابی، جهتگیری انقلابی، ارزش‌های انقلابی و مبانی انقلابه که این خود همین در دولت اینو توجه داشته باشید، یکی از عوامل گرایش مردم به دولت همین هاست. یعنی مردم به این ارزش‌ها اهمیت میدن. مسئله دعوت به عدالت، مسئله ساده زیستی، دوری از تجمل بودن مسئولان، اینها خیلی چیزهای مهمی است. تلاش دولت در جهت ارتباط با مردم، کار، تلاش فوق‌العاده کاری که خوشبختانه در دولت مشاهده میشه، اینها چیزهای خوبی است. البته توجه کنید که این تلاش فراوانی که دارید انجام میدید با کیفیت خوب همراه باشه و با عمل کردن با اون چه که میگید همراه باشه. این رو روش تکیه کنید. البته طبیعی است که همه میخوان، شما میخواهید که اون چه که میگید بتوانید عمل کنید، در این شکی نیست. اما رو این اهتمام داشته باشید که هر اون چه که به عنوان یک وعده از شما صادر میشه، مردم در موعد معین ببینن که اون وعده تحقق پیدا کرد. اگر از 100 تا کاری که شما میگید 90 تاش انجام بدید، 10 تاش انجام نگیره، همین در ذهن مردم یه اختلالی ایجاد خواهد کرد. اونی که آدم احتمال میده انجام نشه، اون رو انسان به صورت احتمال بگه، به صورت قطع و یقین نگه. این به نظر من چیز بسیار مهمی است. خب هر بیننده‌ای احساس میکنه و میفهمه، میبینه که تلاش دشمنان در مقابله با جمهوری اسلامی در این سالهای اخیر، بخصوص در همین 6-7 سال گذشته، بخصوص در این 2-3 سال اخیر بیشتر شد. در این رو انسان رو مشاهده میکنه، این همه میبینه. به نظر من 2-3 عامل تأثیر داره که ما اگر بدانیم انگیزه های دشمن از کجا ناشی میشه، تکلیف خودمون رو بهتر میفهمیم در برنامه ریزه هامون. یکی به نظر من این است که یکی از علل این دشمنی ها همین پیشرفت های شماست. یعنی میخوان این پیشرفت ها کند بشه. جمهوری اسلامی با داعیه اسلام خواهی، با داعیه مردم سالاری اسلامی، با داعیه رد و نفی مستدل لیبرال دموکراسی، برای تشکیلات استکباری دنیا یه خطریه. هر چه که پیشرفت شما بیشتر بکنید، این خطر بر اونا بیشتر خواهد شد. میخوان جلو اینو بگیرن. یه مسئله همین عامل دوم این است که همین زنده شدن شعارهای انقلاب، این یکی از عوامل دشمنی است. وقتی شعارهای انقلاب کمرنگ بشه، پنهان بشه، اونا طبعا بیشتر خوششون میاد، چهره همراه تری میگیرن. هرچی شما شعارهای انقلاب رو پررنگ تر کنید، اونا چهرهشون عبوستر و خصمانه تر میشه. این چیز طبیعی است. اینم به نظر من یکی از عوامل دشمنی ها اینه. یکی هم همین حوادث منطقه است. حوادث منطقه، این بیداری اسلامی و اون چه که در منطقه ما رخ داد که حادثه فوق العاده مهمی است. به نظر من هنوز ابعاد عظیم این حادثه‌ای که اتفاق افتاده در شمال آفریقا و منطقه اسلامی ما، هنوز ابعادش درست شناخته شده نیست برای خیلی ها. خیلی چیز عظیمی اتفاق افتاده. این دست قدرت الهی است پشت این مسئله. خب اگر چنانچه در این شرایط یه ایران بی دردسر بی دغدغه اینجا وجود داشته باشه، با همین شعارهایی که داره، با همین کارهایی که داره میکنه، با همین پیشرفتی که محسوسه، بیان از اون کشورها ببینن کارخونه ها رو، دانشگاه ها رو، مراکز تحقیقاتی رو، وضع زندگی مردم رو، بازارهای پر از اجناس رو، دولت بی دردسر رو، اگر این اتفاق بیفته بدیهی است، طبیعی است که اونها میگن خب الگوی خوب همینه دیگه. میخوان این نشه. میخوان این الگو شدن جمهوری اسلامی نباشه. یعنی دردسرهایی برای جمهوری اسلامی به وجود بیارن تا اون کشورهایی که تحولی در اونها رخ داده و وارد مرحله جدیدی شدن، برای ادامه راه این الگو رو برای خودشون اتخاذ نکنن، اینو الگو قرار ندن. یکی از عوامل اینه. حالا البته بعضیا میچینن تو روزنامه، تو سایت، توی تریبون‌های گوناگون از اینکه چرا ما دشمن تراشی کردیم در دنیا که با ما اینقدر دشمنی بکنن حرف میزنن. به نظر من اینا حرف بافی است. اینا متکی به یک تحلیل درست نیست اونچه که گفته میشه. نه، دشمنی ها خیلی طبیعی است. وقتی که امام بزرگوار بود دشمنی ها زیاد شد، زیاد بود، برای خاطر مواضع قاطع امام. هرچی ما مواضعمون ضعیفتر بشه عقب نشینی کنیم، اونا طبعا چهرهشون متبسم‌تر میشه به ظاهر، البته جلو میان دیگه، یعنی چهره رو متبسم میکنن برای اینکه بتوانن جلو بیان، مناطق رو تصرف کنن، ما رو از پیشرفت هدفهامون باز بدارن. هرچی ما در حرکت خودمون جدیتر و مصمم‌تر باشیم، اونا ناراحت میشن، چهرهشون عبوس میشه. البته تا حالا در این 33 سال اونا نتوانستن ما رو متوقف کنن، بعد از این هم انشالله نخواهند تونست. خب بنابراین خوشبختانه اینجوری است وضعیت کشور. حالا گرفتاری های هست، ضعف هایی هست، مشکلاتی هست که باید به اونها هم توجه بکنیم، لکن مجموعا وقتی انسان نگاه میکنه حرکت کشور حرکت رو به پیشرفتی است. در مورد مشکلات به نظر من عمده مشکلات اون چیزی است که مربوط به معیشت قشرهای متوسط و ضعیف جامعه است. اینه. حالا ناشی از چیست؟ اینجا من نمیخوام تحلیل بکنم. قطعا یه ضعف‌هایی وجود داره. اون ضعف‌ها رو انسان حالا با خود مدیران در میان میگذاره. هیچ لزومی نداره که کسانی که دستی به میکروفون و به منبر و به اینها دارن بنا کنن ضعف‌ها رو شمارش کردن، چون بیان ضعف‌ها مشکلی رو حل نمی‌کنه در فضای عمومی. ضعفی اگر وجود داره باید به خود اون کسی که دارای ضعفه گفت این رو. اما آثار و نتایج اون ضعف‌ها خب چرا مشهوده، اونها رو انسان میتونه مطرح کنه. اونی که به نظر من مهمه این است که برای قشرهای ضعیف مشکلات اقتصادی وجود داره. اینو باید برطرف کن. این رو بایستی برطرف کن. که حالا بخشی از این مشکلات ناشی از تورمه. ما کمبود کالا در کشور نداریم. خوشبختانه کالاهای گوناگون مورد نیاز مردم در کشور فراوان یافت میشه، لکن مسئله گرانی و کاهش قدرت خرید وجود داره. اینو بایستی علاج کنید. این به عهده بخش‌های مختلف اقتصادی است. یعنی هم بخش های ستادی اقتصادی، هم بخش های عملیاتی اقتصادی مثل وزارت بازرگانی و صنایع، وزارت کشاورزی، بخش های دیگه باید به طور جد این رو انشالله دنبال کنن. حالا اون کسانی که صاحب نظرن از لحاظ اقتصادی، چه در درون دولت چه در بیرون دولت، به بنده میگن که این مربوط به افزایش نقدینگی است. یعنی افزایش نقدینگی رو مهمترین عامل میدونن. اینو ما از کسانی که بیرون دولتن فقط نمیشنویم، بلکه کسانی که در درون دولت هم هستن همین رو به ما میگن، گزارش میدن وقتی که ازشون سوال میکنیم و بیان میکنیم. این رو باید راهی پیدا کنید که نقدینگی افزایش یافته کنترل بشه. خب این روشنه، نقدینگی اگه در مقابلش تولید وجود داشته باشه، کالا وجود داشته باشه، کمبود وجود نداشته باشه، مشکلی رو ایجاد نمیکنه. اگر چنانچه نه، نقدینگی بیش از تولید کالا در داخل یا به شکل درست واردات بود، طبعا مشکل ایجاد میکنه. خب عوامل نقدینگی هم زیاده. همین هدفمندی یارانه های نقدی که داده میشه که کار مفیدی هم بوده برای قشرهایی، این خودش افزایش نقدینگی ایجاد میکنه. همین کارهای عمرانی که شما میکنید که اینها دیربازدهه، اینا بلا شک نقدینگی ایجاد میکنه، یعنی افزایش نقدینگی ایجاد میکنه. همین مسئله مسکن مهر که صحبت شد، یا همین طرحهای نیمه تمام رو که افزایش میدید، این به صلاح این کاری که دارن میکنن در دولت کار خوبی هم هست و لازم هم هست، خود اینها ایجاد افزایش نقدینگی میکنه. راه باید براش پیدا کنید، یعنی ببینید، نگاه کنید، شما افراد صاحب علمی هستید، صاحب تجربه هستید، دستون در کار، برای اینا راه پیدا کنید، هدایت کنید این نقدینگی افزایش یافته رو به سمت مراکزی که کمک کنه به گشایش کار مردم، مثل تولید. که اینها بخش خصوصی رو باید کمک، ما اینی که ما اقتصاد مقاومتی رو مطرح کردیم که خب خود اقتصاد مقاومتی شرایطی داره، ارکانی داره، یکی از بخشاش همین تکیه به مردمه. همین اصل سیاست های اصل 44 با دقت هرچه تمامتر، یعنی با تأکید و اهتمام و وسواس هرچه بیشتر باید دنبال بشه. این جزء کارهای اساسی شماست. در بعضی از موارد من میشنوم از خود مسئولین کشور که بخش خصوصی نمیاد جلو به خاطر کمتوانیش. خب باید فکری بکنید برای اینکه توان بخشی بشه به بخش خصوصی، حالا از طریق بانک هاست، از طریق قوانین لازمه و مقررات لازمه، از هر طریقی که لازمه کاری کنید که بخش خصوصی، بخش مردمی فعال بشه. بالاخره اقتصاد مقاومتی معناش اینه که ما یک اقتصادی داشته باشیم که هم روند روبه رشد اقتصادی در کشور محفوظ بمانه، هم آسیب پذیریش کاهش پیدا کنه. یعنی جوری باشه وضع اقتصادی کشور و نظام اقتصادی جوری باشه که کمتر در مقابل ترفندهای دشمنان که همیشگی خواهد بود به شکلهای مختلف آسیب ببینه و اختلال پیدا کنه. که یکی از شرایطش همین استفاده از همه ظرفیت‌های دولتی و مردمی است. هم از فکرها استفاده کنید، از اندیشه ها و راهکارهایی که صاحب نظران میدن هم از این استفاده بشه، هم از سرمایه ها استفاده بشه. به مردم هم باید واقعا میدان داده بشه. البته اشاره شد توی بیانات دوستان به برخی از این حوادثی که ناشی از پیگیری مفسدین اقتصادی و مفاسد اقتصادی است. واقعا نمیشه ما کار اقتصادی درست و قوی بکنیم با مفاسد اقتصادی مبارزه نکنیم، یعنی این واقعا نشدنیه. من همون چند سال پیشم که راجع به این قضیه بحث کردم و مطالبی رو به مسئولین کشور گفتم، به همین نکته من توجه داشتم که تصور نشه که ما میتوانیم سرمایه گذاری مردمی و کار سالم مردمی داشته باشیم بدون مبارزه با مفاسد اقتصادی، و تصور نشه که مبارزه با مفاسد اقتصادی موجب میشه که ما مشارکت مردم و سرمایه گذاری مردم رو کم داشته باشیم. نه، چون اکثر مردم اکثر کسانی که میخوان وارد میدان اقتصادی بشن اهل کار سالمن، مردمان سالمی هستن. حالا دو نفرم آدمای ناسالم پیدا میشن. باید با چشمهای تیزبین، ریزبین، دوربین مراقبت بکنید که نیان تسهیلات بانکی رو بگیرن به عنوان ایجاد اشتغال و ایجاد کار و کارآفرینی، اما کارآفرینی واقعی انجام نگیره. اینو باید مراقبت کنید، هم شما مراقبت کنید، هم قوه قضایی مراقبت بکنه. یعنی همکاری قوه مجریه و قوه قضایی به نظر من اینجا یک کار بسیار لازمه. یک رکن دیگر اقتصاد مقاومتی همین حمایت از تولید ملی است، صنعت و کشاورزی. خب حالا آمارهایی که آقایون میدن آمارهای خوبی است، لکن از اون طرف هم از داخل دولت خود مسئولین به ما میگن که بعضی کارخونه ها نمیدونم دچار مشکلن، اختلال دارن، تعطیلی صنایع در بعضی جاها. گزارش های گوناگونی به ما میرسه، خود شما هم گزارش میدید. یعنی من گزارش های دیگه هم دارم، اما اتکای من به گزارش های دیگران نیست، گزارش های خود شما هم هست که گزارش میدید. خب باید اینو علاج کرد. یعنی اینها طبعا ایجاد اشکال میکنه. ما اگر چنانچه همین بخش دوم قضیه، یعنی اون نیمه خالی لیوان اگر نمی بود، شما امروز از لحاظ رونق اقتصادی وضع بهتری رو در کشور ارائه می کردید و کمک های بیشتری به مردم می شد، که این بالاخره حمایت از تولید ملی اون بخش درونزای اقتصاد ماست و به این باعثی یکی کرد. واحدهای کوچک رو، متوسط رو فعال کنید. البته واحدهای بزرگ ما خوشبختانه فعالن، خوبن و سوددهیشون هم خوبه، کارشون هم خوبه، اشتغالشون هم خوبه. عمده واحدهای بزرگ ما اینجوره وضعشون. لذا همین که گفتید محصول سیمانمون، محصول فولادمون، محصولات عمده اینجوریمون خوبه، لکن به فکر واحدهای متوسط و کوچک باید باشید که اینها خیلی مهمه. اینها در زندگی مردم تأثیرات مستقیم داره. مسئله منابع ارضی هم مسئله مهمیست که خب حالا آقایون توجه دارید، دقت کنید روی این مسئله، خیلی باید کار کنید. واقعا باید منابع ارضی رو مدیریت کرد، یه مدیریت درست. حالا اشاره شد به ارز، نمیدونم پایه فلان. در این زمینه هم حرفای گوناگونی از دولت صادر شد. اینجور بود دیگه، یعنی شما توی روزنامه ها از قول یه مسئول یه جور، فردا باز دو روز بعد یه جور دیگه. این رو نگذارید این اتفاق بیفته. یعنی واقعا یک تصمیم قاطع گرفته بشه، رو اون تصمیم پافشاری بشه و دنبال بکنید. به هر حال منابع ارضی باید مدیریت دقیق بشه. یه مثلا در اقتصاد مقاومتی مدیریت مصرفه، مصرف هم باید مدیریت بشه. ما این قضیه اسراف و زیاده روی این قضیه مهمیست در کشور. خب حالا چجوری جلو اسراف رو باید گرفت؟ فرهنگ سازی هم لازمه، اقدام عملی هم لازمه. فرهنگ سازیش بیشتر به عهده رسانه هست. یعنی واقعا در این زمینه هم صدا و سیما مسئولیت داره در درجه اول بیش از همه، هم دستگاه های دیگه مسئولیت دارن. یعنی باید فرهنگ سازی کنید. ما یک ملت مسلمان علاقمند به مفاهیم اسلامی و اینقدر اسلام اسراف منع شده و ما اهل اسرافیم متاسفانه در زندگیمون. این بخش فرهنگ سازیشه. بخش عملیاتش هم به نظر من از خود دولت بایستی آغاز بشه. حالا تو گزارش های شما ها من خوندم، دیدم و حالا هم بعض از دوستان اظهار کردن که دولت در صدد صرفه جویی است و میخواد صرفه جویی کنه. بسیار خوب، این لازمه، اینو جدی بگیر، چون دولت خودش مصرف کننده بسیار بزرگی است. یعنی شما از بنزین بگیرید تا وسایل گوناگون، یک مصرف کننده بزرگ دولته. حقیقتا در کار مصرف صرفه جویی کنید و صرفه جویی چیز بسیار لازم و مهمی است. و مصرف تولیدات داخلی، یعنی شما سعی کنید توی دستگاه شما، در وزارتخانه شما، اگر کار جدیدی انجام میگیره، اگر چیزی جدیدی خریده میشه، اگر همین اقلام روزمره‌ای که مورد نیاز وزارتخونه است تهیه میشه، همش از داخل باشه. اصرار بر این داشته باشه. یعنی خود این یه قلم خیلی بزرگی میشه. ممنوع کنید اصلا، ممنوع کنید که جنس خارجی تو این وزارتخونه هیچ کس حق نداره مصرف بکنه. به نظر من اینها میتونه کمک کنه. یک مسئله دیگه باز در این بخش فصل، به اصطلاح سرفصل اقتصاد مقاومتی، همین اقتصاد دانش بنیانه. آمدن اینجا در ماه رمضان بعضی از کسانی که در باب شرکت‌های دانش بنیان فعال بودن آمدن، خب خوشبختانه انسان می‌بینه کارهای خوبی انجام دادن. خیلی جاده باز و امیدبخشی است این بخش شرکت‌های دانش بنیان، فعالیت‌های اقتصادی دانش بنیان، و گلایه‌هایی هم البته داشت. به نظر من دوستان مسئول در دولت که به این بخش ارتباط پیدا میکنه کارشون، چه وزارت صنایع و معادن و بازرگانی چه وزارت علوم، بپردازید به این مسئله شرکت‌های دانش بنیان، گلایه‌هاشون رو بشنوید، اینا رو برطرف کنید. زمینه بسیار خوبی است، ما استعدادهای برجسته‌ای داریم که میتوانن در این مورد کمک کنن. مسئله وحدت و انسجام ملی هم به نظر من چیز خیلی مهمی است که ما حالا اینقدر تکرار کردیم این قضیه رو که کنهو الفاظ داره خاصیت‌های خودشو در افاده معنا از دست میده. ما باید همه یه حرف بزنیم، مسئولین باید همه جهتگیری ها رو دقیق منطبق بر یک دیگر قرار بدن. این به عهده همه است. تقصیرها رو هم گردن هم نیندازیم. اینی که ما بگیم آقا ما میخواییم فلان کار رو بکنیم نمیذارن، یا فلان کار کردیم جلوش گرفتن، یا فلان تصمیم گرفتیم اقدام نکردن، انجام ندادن، که قوای مختلف و بخشای مختلف به هم دیگه بگن، این رو کسی قبول نمیکنه. بالاخره حوزه های مسئولیت مشخصه، یکی باید قانون بگذاره، یکی باید اجرا کنه، یکی سیاست ها رو تنظیم کنه، یکی عملیاتی کنه. همه بایستی با هم هماهنگ عمل بکنن. نباید ما تعامل قوا با یکدیگر رو نبایستی دست کم بگیریم. به نظر من یه چیزایی لازمه که این البته مخاطبش فقط قوه مجریه نیست، قوه قضاییه، قوه مقننه مخاطب این قضیه، دستگاه‌های گوناگون اجرایی که داخل دولت نیستن مثل نیروهای مسلح و دیگران داخل در همین خطابن، همه بایستی به این معنا توجه کنن. که البته رسانه ها و منبردارها، تریبوندارها نقش دارن، رسانه ها خیلی نقش دارن در اینکه وحدت ایجاد کنن یا اختلاف ایجاد کنن یه حرفی رو. حالا امروز با گسترش این مراکز و پایگاه های اطلاع رسانی و خبری و اینهای اینترنتی، حرف از هر زبانی از هر حنجره‌ای در بیاد به گوش همه میرسه. خیلی هم رعایت نمی کنن. اون کسانی که مسئولند چه در دولت چه در بیرون دولت، بایستی خیلی اهتمام ببرزن به اینکه این آزادیی که نظام اسلامی به بیان و بیان حقایق داده، این در جهت درستی به کار بیفته، در جهت ایجاد نشاط کار، امید، همدلی، همبستگی، در این جهات بایستی به کار بیفته. خب در زمینه فرهنگم که حالا فرصت نشد آقایونم گزارشی بدید، من یه جمله عرض بکنم. به کارهای سطحی اکتفا نباید کرد. کارهای عمیق‌تر، کارهای بنیانی‌تر، کارهایی که از یکیشون ده‌ها کار صادر میشه و نشأت میگیره، به این چیزها توجه بکنید. که من یه وقتی یه نسخه از اون کارهای عمیق لازم رو با آقای رئیس جمهور دادم، پارسال بود یا کی بود، که همونها بایستی دنبال بشه و دنبال میشد، کارهای اساسی در باب فرهنگ، و به شدت مراقبت بشه در باب فرهنگ که ما به این فرهنگ مهاجم کمک نکنیم. فرهنگ مهاجم خطرناکه. اگر ما نتوانیم فرهنگ عمومی کشور را و فرهنگی را که نخبگان و مردم و قشرهای گوناگون را هدایت میکنه به سمت یه هدفی، نتونیم این رو از دسترس آسیب دشمن محفوظ بداریم کار خیلی مشکل خواهد شد. هرچی هم شما تصمیم بگیرید اینا میان خرابش میکنن و جور دیگری منعکس خواهد شد. مسئله فضای مجازی هم اهمیت داره که دیگه حالا وقتیش که بگیم. مسئله دیپلماسی انقلاب هم به شدت مهمه که این هم مجال نیست که به نظر من در زمینه دیپلماسی خب فعالیت‌های خوبی داره انجام میگیره. دیپلماسی ما بایستی با روحیه انقلاب همراه باشه، یعنی اسلام انقلابی اینه که به ما برش میده. امروز ملت‌های منطقه از جمهوری اسلامی خوششون میاد به خاطر موضع مستقل اسلامی شجاعانش، این باید محفوظ باشه. از در داخل جمهوری اسلامی از مسئولانی که این شجاعت را، این استقلال را، این نترسی را بیشتر بروز میدن، مردم بیشتر خوششون میاد در جاهای مختلف دنیا. و این نشانه اینه که راه اینه دیگه. ما دیپلماسیمون در این جهت باید باشه که خب خوشبختانه دوستان زحمت‌های زیادی میکشن و از این حوادث منطقه هم حد اکثر بهره باید گرفته بشه به نفع اهداف انقلاب. این حوادث منطقه همونطور که اشاره کردم حوادث بسیار مهمی است و ضربه سنگینی بوده به جهتگیری استکبار در این منطقه که بلا شک شما بدونید آمریکا و صهیونیسم، نه فقط دولت صهیونیستی بلکه تشکیلات قوی و فعال با پرنفوذ صهیونیسم در دنیا، حالا نخواهند توانست خودشون رو از آسیب‌های این حرکت عظیمی که اتفاق افتاد نجات بدن. یعنی به معنای واقعی کلمه اینها غافلگیر شدن در مقابل این حوادث. البته دارن تلاش میکنن فائق بیان، موج سواری کنن، در یک گوشه هایی هم ممکنه بتوانن، اما در کلان نخواهند توانست و نمیتوانند. این فرصت بسیار مهمی است برای جمهوری اسلامی که از این فضا، از این فرصت استفاده کنه. و امیدواریم انشاءالله خدای متعال به شما کمک کنه. بدانید هر قدمی که برمیدارید، هر ذره کاری که انجام میدید، هر دلسوزی که میکنید، هر تلاشی که میکنید، این پیش خدای متعال محفوظه. حالا من شخصی یا من نوعی بدانیم یا ندانیم، تشکر بکنیم یا نکنیم، اونچه که شما از حسنه و خیر و با نیت خوب انجام میدید پیش پروردگار عالم محفوظه. به خدای متعال شاکرون علیم در قرآن، خدای متعال را به شاکر و علیم شکرگزارم هست، آگاه هم هست. یعنی اینجوری سال ممکنه بنده ندونم شما چقدر مثلا در اون وقت اضافی بیش از وظیفه کاریتون تو دفتر یا توی مثلا مرکز کاری نشستید، صرف وقت کردید، اعصاب گذاشتید و مایه گذاشتید. ممکنه امثال بنده ندونیم، طبعا وقتی ندونستیم تشکرم نمی کنیم، اما لحظه لحظه ها از دید کرام الکاتبین و ضبط کنندگان حوادث که انا کنا نستنسخ، خدای متعال همه این کارهای ما رو استنساخ میکنه، یعنی نسخه برداری میشه دونه دونه ذره ذرهش، این از دید اونها مخفی نخواهد بود، پنهان نخواهد بود. انشاءالله خدای متعال به شما اجر بده و برید انشاءالله کارها رو با جدیت دنبال کنید. این دولت شناخته شده به، یعنی این دولت و دولت نهم شناخته شده به پرکاری، به پشتکار و پرکاری و خسته نشدن، و این روح حالت رو، این سمعه خوب رو سعی کنید حفظ کنید تا آخرین لحظات. خدا ان شاء الله کمکتون خواهد کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.